اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مسئلتون یسقط و هازل خیار به اموره. سلام. بحث ما در رابطه با مسقطات خیار قبل بود. اولین موردی که ذکر شد جلسه قبل این بود که بعد از اینکه عقد منعقد شد، مغبون خیار را از خودش اسقاط کنه. آیا اسقاط بعد از عقد تأثیری داره یا نه؟ گفتیم مسئله صوری داره. حالت اولش این بود که بعد از علم به قبل این کار رو انجام بدن. حالت دوم که حالا بعدن بهش میرسیم این هست که قبل از علم به قبل اسقاط خیار صورت بگیره. پس فعلا داریم در مورد صورت اول بحث میکنیم، جایی که بعد از این که مغبون متوجه شد که کلا سرش رفته، فریب خورده، گرون خریده جنس رو، آیا میتونه خیار رو اسقاط کنه یا نمیتونه اسقاط کنه؟ گفتیم که این دو حالت داره، گاهی موقع ها اسقاط بلا عوض هست، گاهی با عوض. در فرضی که اسقاط بلا عوض بود، گفتیم که بحثی نیست، اشکالی نیست در بعضی صورش، در بعضی صورش هم دو احتمال وجود داشت که گذشت دیگه تکرار نمی کنیم. الان میریم سراغ صورت دوم از شق اول، یعنی جایی که اسقاط خیار بعد از علم به قبل، اما این اسقاط در مقابل عوض اتفاق میفته، یعنی طرفین مصالحه میکنن. مغبون میگه من از خیار میگذرم، قابل میگه در مقابل این گذشتن از خیار من 10 درهم به تو پرداخت میکنم. با هم مصالحه میکنن بر این که او پولی رو دریافت کنه، خیار رو اسقاط کنه. اینجا آیا درست هست یا درست نیست؟ مرحوم شیخ میفرمان مسئله چند حالت داره. حالت اولش اینه که مرتبه قبل هم معلومه، یعنی من مغبون میدونم کلا سرم رفته و میدونم چقدر کلا سرم رفته، میدانم جنس 50 تومانی رو 100 تومان خریدم. اگر علم به مرتبه قبل داشته باشه، لا اشکاله فی صحت الاسقاط مع العوض، اشکالی نیست در این که میتونیم اسقاط کنیم خیار رو در مقابل عوض. صورت دوم جایی که من علم به مقدار قبل ندارم، میدونم مغبون شدم اما چقدر نمیدونم، اما از بس که از توی بایع خوشم اومده میگم که آقا هر چقدرم کلا سر من گذاشته باشی اشکال نداره، چه قبل فاحش باشه، چه افحش باشه، کم باشه، زیاد باشه، در هر صورت من از حقم گذشتم، خیار قبل رو اسقاط میکنم. اینجا همیشون میفرمان اشکال نداره. اما مشکل جاییست که مغبون علم به مقدار قبل نداره، علم به اصل قبل داره اما علم به مقدار قبل ندارد. همچنین علم به مقدار قبل که نداره، اسقاط خیارش هم مبنی بر این نیست که در هر صورت، تصریح نکرده من در هر صورت از خیار قبل گذشتم، به صورت مطلق گفته من از خیار قبل گذشتم. حالا که به صورت مطلق گفته از خیار قبل گذشتم و مشخص نکرده که آیا تحت هر شرایطی گذشتم یا نه، طبق اون چیزی که تو ذهنم خیال میکنم 20% گرون خریدم گذشتم، اینو مشخص نکرده. اینجا چطور؟ ایشون میفرمان اینجا دو حالت داره، گاهی موقع ها برای کلامش یه انصرافی هست، گاهی موقع ها برای کلامش انصرافی نیست. اونجایی که برای کلامش انصراف هست رو مرحوم شیخ بحث میکنن. انصراف یعنی چی؟ یعنی اینکه درسته که کلامش مطلقه، درسته که مغبون گفته که من از خیارم گذشتم، نگفته که خیار کم باشد، زیاد باشد، تحت هر شرایطی گذشتم یا اگر در حد 10-20 درهم باشه گذشتم. اینجا گاهی موقع ها برای کلامش انصراف هست. یعنی چی؟ یعنی به قرینه حالیه، اون انصراف مصطلح منظورمون نیستا، یعنی به قرینه حالیه ما میفهمیم که مراد او از اینکه از خیار قبل گذشتم قبل در حد 3-4 درهمه، نه بیشتر. دو تا مثال برای شما میزنن مرحوم شیخ که معلوم بشه. ببین شما یک کالایی رو خریدید 20 تومن، گاهی موقع ها این کالا 17 تومن بوده به شما 20 تومن فروخته، 16 تومن بوده به شما 20 تومن فروخته، اما گاهی موقع ها این کالا 2 تومن بوده به شما 20 تومن فروخته، یعنی 10 برابر فروخته، 18 تومن کلا سر شما گذاشته. خب حالا شما اگر که بیایی و 1 درهم دریافت کنی تا از حق قبلت بگذری، میگی که آقا من این کالا رو خریدم 20 تومن، کلا سرم رفته، اشکال نداره 1 درهم بده از خیار قبلم بگذرم، این 1 درهم رو که میگیرید از خیار قبلتون بگذرید، اینجا این 1 درهم رو گرفتید تا از قبل چند تومنی بگذرید؟ از قبل 3 تومنی، 4 تومنی، مواردی که خیلی تفاوت نداشته باشه. ببین احتمال این که شما 3 تومن کلا سرتون رفته باشه یا 4 تومن، این 3-4 تومن احتمالی رو شما با 1 تومن معاوضه میکنید، اما هیچ وقت میایید 18 تومن رو، احتمال 18 تومن کلاهبرداری رو با 1 تومن بگذارید؟ عرفاً این کار انجام نمیشه. پس این که غالبا در مقابل قبن 3-4 تومنی 1 تومن قرار میدن، اما در برابر قبن 18 تومنی 1 تومن قرار نمیدن، همین قرینه میشه بر این که شمایی که 1 تومن دریافت کردی تا از خیارت بگذری، از قبن در حد 3-4 تومن گذشتی، نه بیشتر. درست شد؟ پس برای کلام شما یک اطلاقی منعقد نشد، به تعبیر دیگر اطلاق کلام شما، شمایی که به صورت مطلق گفتی من 1 تومن رو میگیرم از خیارم میگذرم، این اطلاق کلام ما شما منصرف است به جایی که قبن افحش نباشه، قبن در حد 3-4 تومن باشه نه بیشتر. درست شد؟ حالا اگر قبن در حد همون 3-4 تومن بود صحیحه و اشکال نداره، اما اگر قبن بیش از 3-4 تومن بود، معلوم شد که جنس 2 تومنی رو به شما 20 تومن فروختن، 18 تومن کلا سرتون گذاشتن، آیا اینجا این مصالحه شما صحیحه یا صحیح نیست؟ آیا خیار قبن ساقط می شود یا نمی شود؟ مرحوم شیخ می فرمان که 3 احتمال وجود داره. احتمال اول بگیم که این مصالحه باطله. چرا؟ به خاطر اینکه ما راضی نبودیم به این مقدار، ما راضی نبودیم 18 تومن کلا سرمون بذارن 1 تومن بگیریم، ما فکر کردیم در حد 3-4 تومن با 1 تومن راضی شدیم، پس چون رضایت ما به این مصالحه تعلق نگرفته، به این اسقاط حق تعلق نگرفته، صلح باطله. احتمال دوم اینه که صلح صحیحه. علتش رو جلسه قبل گفتیم، گفتیم اینجا مثل اون بحث ارز نیست که چند حق قابل تصور باشه، اینجا یه حق واحد هست، یعنی شما چه 1 تومن کلا سرتون رفته باشه چه 20 تومن کلا سرتون رفته باشه، یه دونه حق قبن بیشتر شارع جل نکرده، قبن حق واحد است و برای آن سبب واحد وجود داره و اون اختلاف قیمت هست. حالا این سبب واحد ممکنه کم باشه، ممکنه زیاد باشه، ممکنه اختلاف قیمت کم باشه، ممکنه زیاد باشه. اینجور نیست که ما در قبن چند جور حق داشته باشیم، یه حقی رو شارع قرار داده باشه برای قبن 1 تومن، یه حقی رو قرار داده باشه برای قبن 5 تومن، یه حقی قرار داده باشه برای قبن 10 تومن، که اگر شما از حق 5 تومنی گذشتید بگید من از حق 10 تومنی نگذشتم. نه، چند تا حق نیست، یه حقه. سببش هم چیه؟ زیادت و نقیصه. اینجا شما یه حقی بوده، سببش هم زیادت و نقیصه بوده، از اون حقم گذشتید. حالا اینکه زیادت و نقیصه در خارج معیار یعنی مصادیق متعددی داره، این تأثیری در کار ما ندارد. پس با توجه به اینکه یه حق واحد بود، سببش هم محقق بود، شما هم از خیر اون حق واحد گذشتید، پس مصالحه صحیحه و خیار قبل ساقط می شود. تا اینجا چند احتمال گفتیم؟ 2 احتمال. 1، مصالحه صحیح نباشد. 2، مصالحه صحیح باشد. احتمال سوم اینه که آقا مصالحه صحیحه ولی لزوم نداره، یعنی مغبون میتونه دوباره مصالحه رو فسخ کنه. به تعبیر دیگر مغبون میخواست از بیع قبلی فرار کنه، گرفتار مصالحه قبلی شد. از بیع قبلی میخواست فرار کنه، گرفتار مصالحه قبلی شد. چون در مصالحه هم مغبون شده، پس خیار فسخ داره، میتونه مصالحه رو برهم بزنه، بعد که مصالحه رو برهم زد بیعش هم دوباره فسخ کنه. چرا مصالحه اینجا خدمتون عرض بشه که درش خیار وجود داره و لزوم نداره، قابل فسخه، چرا قبل در مصالحه اتفاق افتاد، توضیح دادیم از خارج، گفتیم ببین من وقتی یک درهم گرفتم، یک درهمو در مقابل احتمال ضرر چقدری میگیرن؟ در مقابل 3-4 تومن احتمالی ما 1 تومن میگیریم، اما در مقابل 20 تومن احتمالی کسی 1 تومن نمیگیره. پس این 1 تومن در مقابل 3-4 تومن بوده. حالا که معلوم شده قبل بیش از این حرفا بوده، قبل در حد 18 تومن بوده، پس اینجا من در مصالحه مغبون شدم. چون در مصالحه مغبون شدم، مصالحه رو فسخ میکنم. کدوم یکی از این وجوه بهتره؟ مرحوم شیخ میفرمان که به نظر ما این وجه آخریه اقوا هست، البته فتعمل. ببینیم عبارت رو. فرمودن که و عمل اسقاط به عوضن. جلسه قبل گفتیم که یسقط هذا الخيار به امور احدها اسقاطه بعد العقد، پس محل کلام ما اسقاط بعد از عقده. خب حالا اسقاط بعد از عقد و هو قد يكون بعد العلم بالقبن، اسقاط بعد از عقد گاهی موقع ها بعد از علم بالقبن، یه فرض دیگه اش هم اسقاط قبل از علم که بعدن میگیم. حالا در فرض اسقاط بعد از علم بالقبن گفتن لا اشکال فی صحت اسقاطه بلا عوضن، اسقاط اگر بلا عوض باشه اشکالی در صحتش نیست. حالا میگیم و عمل اسقاط به عوضن، این حالت دومش شد. گفته بودیم به بذارید اینجا، درسته؟ حالت دوم جاییه که ما در مقابل اسقاط خیار قبل پول بگیریم. و عمل اسقاط به عوضن به معنی المصالحت انه به، به معنای مصالحه کردن از خیار به وسیله عوض در مقابل عوض. ضمیرها رو دقت کنید، مصالحه از خیار در مقابل عوض، به این معنی که ما صلح کنیم، بگیم آقا من یه حقی دارم، تو میخوای اسقاطش میکنم این حقو، از حقم میگذرم، در مقابلش 2 درهم به من پرداخت کن. این فلا اشکالفی، اشکالی درش نیست به یه شرط، مع العلم به مرتبه القبن، در جایی که ما علم به مرتبه قبن داشته باشیم، یعنی بدونیم قبن به چه میزان هست. او تصریح به عموم المراتب، یا در جایی که جهل به مرتبه قبن داریم تصریح کنیم به عموم مراتب. میگه من نمیدونم چقدر مقبون شدم، ولی هر چقدر مقبون شدم گذشتم، میگذرم از حقم. اینم حالت دوم. این حالت ها رو از همدیگه جدا کنید بد نیست. علم به مرتبه قبن حالت اولشه، تصریح به عموم حالت دومشه. اما حالت سومش، ببینید مسئله حالت های دیگری هم درش قابل تصوره ها، مهماشو گفتن، بعضیاش حکمش معلوم بوده نگفتن. ولو اطلقه یعنی تصریح به عموم مراتب نکنه، به طور مطلق بگه من اسقاط خیار کردم. ولو اطلق الاسقاط یعنی اسقاط رو به صورت مطلق بگه، مقید نکنه به عموم مراتب. اما وکان للاطلاق منصرف، منصرفون برای اطلاق کلامش یک منصرفی باشه، یعنی کلامش منصرف به بعضی از صور باشه، به بعضی از موارد قبن باشه، بعضی از موارد قبن از کلامش متبادر باشه. کمالو صالحه عن القبن المحقق فی المتاع المشترا به 20 بدرهمن، مثل اینکه مصالحه کند از قبنی که محقق شده است در متاعی که خریداری شده در مقابل 20 درهم ویرگول بدرهمن. بدرهمن متعلق به چیه؟ به صالحه هست. مصالحه کنه در مقابل 1 درهم، مصالحه کنه از قبنی که در متاع خریداری شده به 20 درهم هست، خب مصالحه کنه در مقابل چقدر؟ در مقابل 1 درهم، 1 درهم دریافت کنه. در این صورت فان المتعارف من القبن المحتمل في مثل هذه المعامله كون التفاوت 4 أو 5 في العشرين، متعارف در چنین قبنی، در چنین معامله ای، متعارف از قبنی که محتمل است در این معامله اینه که تفاوت 4 درهم یا 5 درهم در 20 درهم باشه. یعنی منی که 20 درهم خریدم 4 درهم کلا سرم رفته باشه، 5 درهم کلا سرم رفته باشه، نه بیشتر. فیصالهو ان هذا المحتمل بدرهمن، پس مصالحه می شده بر این مقدار محتمل، بر این 4-5 درهم محتمل در مقابل 1 درهم، متعارف اینجوریه. اما فلو ظهر کون التفاوت 18، اگر بعدن ظاهر بشه که تفاوت قیمت 18 درهم بوده، یعنی این کالا 2 درهم میارزیده، من چند خریدم؟ 20 درهم، 10 برابر خریدم. و ان المبیع یسوی درهمین، مبیع مساویه با 2 درهم بوده در بازار، در این صورت ففی بطلان الصلح،
او صحتهی معلزومه، خط بعدش دو تا خط بعدش او صحتهی متزلزلن، یه پاراگراف بعدش وجوهون، در این که آیا ما بگیم عقد صلح صحیحه و لزوم داره، یا این که بگیم صلح باطله، یا این که بگیم صلح صحیحه و متزلزله، وجوهی هست، احتمالاتی هست. درست شد؟ چی؟ این دو؟ این هم میشه سه. وجوهان هم که مبتدای مؤخرشه. پس چیش؟ ففی بطلان الصلح او صحتهی متزلزلن وجوهن. وجوهن مبتدای مؤخر، این جار و مجروری که ففی بطلان الصلح بود اون چیه؟ خبر مقدمش. ارتباط عبارت معلوم شد. حالا پس فرض مسئله رو آقایون تصور کنن که چی به چیه؟ من اومدم به صورت مطلق گفتم از حقم گذشتم، گفتم خیار رو اسقاط کردم، به صورت مطلق قید نزدم جمیع مراتب قبل رو، گفتم تصریح نکردم به اسقاط جمیع مراتب، گفتم از خیار قبلم گذشتم. خب اما کلام من انصراف داره به بعض صور، شما نمیتونید به اطلاق کلامم تمسک کنید، کلام من قرینه حالیه کنارش هست که من مرادم تمام حالات نیست. مراد من چیه؟ مراد من اون قبلیه که معادل یه درهم هست، اون قبلی که معمولا در مقابل یه درهم اسقاطش میکنن، چون غالب موارد قبل در 20 درهم چقدره؟ در حد 4-5 درهمه، و این 4-5 درهم احتمالی رو با یه درهم معاوضه میکنن، ما هم همین کار انجام دادیم. همین غلبه در موارد قرینه میشه بر این که مراد من هم قبل در حد 4-5 درهم بوده. حالا اگر یه قبلی در حد 18 تومن بوده، این مراد من نبوده. این جور جاها اگر که معلوم شد که قبل بیش از این حرفا بوده، 18 درهم به من گرون فروختن، جنس دو درهمی رو، به من 20 درهم فروختن، اینجا چه حکمی داره؟ توضیح میدن سه احتمال وجود داره. احتمال اول بطلان الصلح، این که بگیم صلح باطله. چرا؟ لأنه لم یقع علی الحق الموجود، چون صلح بر اون حق موجود واقع نشده. حق موجود چی بود؟ حق موجود 18 درهم بود، ضرر 18 درهمی بود. مصالحه ما، رضایت ما بر چی واقع شد؟ بر مثلا 4-5 درهم ضرر واقع شده بود، احتمال 4-5 درهم ضرر. پس مصالحه بر اون ضرر واقعی واقع نشده. پس لأنه لم یقع، چون صلح واقع نشده است بر اون حقی که در واقع موجود بوده. این احتمال بطلان. وجه دومش او صحتهی مع لزومه، بگیم مصالحه صحیحه و لزومم داره. چرا؟ لما ذکرنا، به خاطر آنچه که صفحه قبل گفتیم، من ان الخیار حق واحد لهو سبب واحد و هو التفاوت الذی لهو افراد متعدده فاذا اسقطهو، هو میخوره به حق واحد خط بالا، فاذا اسقطهو سقطه، اگه اون حق واحد رو اسقاط کنه ساقط میشه. پس وجه صحت مصالحه و لزومش اینه که خیار یک حق واحد است، برای این حق واحد یک سبب واحد وجود داره. اون سبب واحد چیه؟ تفاوت، اختلاف قیمت، اختلاف قیمت حقیقی و قیمتی که در بی بر اون واقع شده. اون سبب واحد تفاوتی است که حالا اون تفاوت افراد متعددی داره. حالا که حق واحد هست، فاذا اسقطه، اگر اون حق واحد رو اسقاط کنه ساقط میشه، ما کاری به میزان تفاوت دیگه نداریم. بله، اگر که هر میزان تفاوتی یه حق جدایی ایجاد میکرد، مثلا هر درهم تفاوت یه حق جدایی داشت، اینجا ما میگفتیم ما نسبت به 3-4 درهم گذشتیم، نسبت به 20 درهم نگذشتیم. ولی فرض اینه، ادعا اینه که ما چه یک درهم گرون خریده باشیم چه 20 درهم گرون خریده باشیم، یک حق واحدی بیشتر جعل نشده و اون حق سقوط هست، در فرضی که اختلاف قیمت وجود داشته باشه، حالا چه اختلاف قیمت کم باشه چه زیاد باشه. پس شما اگر اسقاط حق کردید، دیگه نگاه نمی کنن که چقدر کلا سرتون رفته، یه حقی داشتی، خودت هم میدونستی یه حقی داری، اون حق رو اسقاط کردی، تمام شد. حالت سوم، بچه سوم، او صحته متزلزلن یا صحت عقد به صورت متزلزل. لأن الخيار الذي صالح عنه باعتقاد انه عوض به لأن از اول میخونم لأن الخيار الذي صالح عنه باعتقاد أن عوضه المتعارف درهمان تبین کونه مما یبذل فی مقابله ازید من درهمان، تبین خبر برای لأنه هست، به خاطر اینکه خیاری که مصالحه کردن بر اون، خیالی که مصالحه شده بر اون به اعتقاد اینکه عوض متعارفش یک درهمه، آشکار شده، معلوم شده که اون خیار از اون مواردی بوده که در مقابلش بیش از یه درهم پرداخت می شده. خیاری که برش مصالحه شده به اعتقاد اینکه در حد 3-4 تومنه، لذا با یه تومن میشه برش مصالحه کرد، بعدن معلوم شده که نه، در حد 18-19 تومن بوده، بیش از یه تومن باید در مقابلش پرداخت کنن. بین پرانتز که توضیح میدن، ضرورت انه کل ما کانت تفاوت المحتمل ازید یبذل فی مقابلهی ازید مما یبذل فی مقابلهی لو کان اقل، به خاطر اینکه به خاطر وضوح اینکه هر زمانی که تفاوت محتمل بیشتر باشد بذل میشود، پرداخت میشود در مقابلش بیشتر از آنچه که پرداخت میشد در مقابل آن اگر کمتر بود. و معلومه بابا تو بازار شما دیگه ذهن خودتون، وجدان خودتون هم همینو حکم میکنه دیگه، اگر تفاوت محتمل 2 درهم باشه شما برای بخشیدنش یه مقدار پول میگیری، ولی اگر تفاوت محتمل 20 تومن باشه برای بخشیدنش یه مقدار دیگه پول میگیری. پس این طبیعی متفاوته. حالا که این جور شد، فیحصل القبن فی المصالحه، پرانتز رو گفتم باز کنید ببندید، بعد از اقل پرانتز رو ببندید، برگردیم از اول. حالا که ما خیال میکردیم که 3 تومن کلا سرمون رفته، در مقابل 1 تومن اسقاط خیار کردیم، بعدن معلوم شد 18 تومن کلا سرمون رفته بوده، فیحصل القبن فی المصالحه، پس قبن در مصالحه ما اتفاق افتاد. حالا که قبن در مصالحه اتفاق افتاد، ما خیار فسخ داریم، مصالحه رو فسخ میکنیم. مصالحه رو که فسخ کردیم چه اتفاقی میفته؟ خیار قبنمون دوباره بر میگرده، اون وقت میتونیم بریم اصل بی رو فسخ کنیم. یه مطلب اینجا مرحوم شیخ این وسطه فرمودن، ولا فرق فی القبن بین کونهی للجهل به مقدار مالیتهی مع العلم به اینه و بین کونهی لعجل الجهل به اینه، فرقی نیست در قبنی که الان در مصالحه اتفاق افتاده، بین این که این قبن به خاطر جهل به مقدار مالیت اون قبن بوده باشد در فرض علم به اون قبن به اینهی خود میزنیم ضمیرشو به قبن، یعنی فرق نمیکنه که ما اصل قبن رو بدونیم ولی مقدار مالیتشو، مقدار اون قبن رو که چقدر در مقابلش میتونیم پول بگیریم ندونیم. در اینجا مصالحه ما قبنی میشه و بین کونهی لعجل الجهل به اینه، در اونجایی که اصل قبن هم معلوم نیست، اصل قبن هم مشکوکه، اونجا هم باز قبن وجود داره، مصالحه میشه قبنی، فرقی بین این دو صورت نیست. یعنی اینکه منی که در مصالحه مغبون شدم فرق نداره که اصل قبن برام معلوم بوده، مشکوک بوده، نمیدونستم که مغبون شدم اصلا یا نشدم، مصالحه کردم، و بین اونجایی که اصل قبن معلوم بوده مقدار مالیتش معلوم نبوده، اونجا هم اگر مصالحه کنم باز در صلح هم مغبون شدم، فرقی بین این صور نیست. اینم از این. البته این جمله رو نمیدونم چرا فرمودن، خیلی تأثیری تو ادعای ما نداشت، جا نداشت این جمله اینجا بفرمان. خلاصه وجوهون، این وجوهون مبتدا شد دیگه، ففی بطلان الصلح او صحتهی مع لزومه او صحتهی متزلزلن، چی؟ وجوهون، وجوهی هست، و هازا هو الاقوى، هازا یعنی کدوم وجه؟ یعنی وجه سوم دیگه، صحت متزلزلن اقوال وجوه هست. بعدش هم فرمودن فتعمل، تأمل کنید. خب بعضی گفتن که آقا وقتی شما گفتید که هازا هو الاقوا، وقتی شما یه قول رو تقویت کردید گفتید این اقوا هست، دیگه فتعمل یعنی چی؟ فتعمل وقتی گفتیم اقوال اقواله یعنی ما اینو انتخاب کردیم دیگه، فتعمل اشاره به اشکال نمیتونه داشته باشه، چون وقتی ما اشکال داشته باشیم که نمیگیم اقوا، جایی میگیم اقوا که اشکال نداشته باشه، اینو انتخاب کرده باشیم، ولی به نظر میرسه میشه بالاخره اشاره به یه نکاتی داشته باشه. ایشون میخوان بفرمان این وجه سوم اقوال وجوهه، ولی اینجور نیست که خالی از شبهه باشه، یه شبهاتی پیرامونش هست که باید رو اونا تأمل بشه، اونا رو بتونیم صاف کنیم تا بتونیم این قول سومو بپذیریم. مثل چی؟ مثل اینکه اصلا آیا خیار فسخ در صلح هم راه داره یا نداره. آیا در همچنان که در بی ما حق خیار داریم در صلح هم خیار میاد یا نه؟ و اگر میاد، اگر در صلح خیار میاد، در صلحی که برای رفع مخاصمه است، اونجا هم باز خیار میاد؟ ببین اینجا ما یه بیعی انجام داده بودیم، سر قبل مغبون بودن و اینکه چه مقدار قبله به مشکل خورده بودیم، برای اینکه مشکل پیش حل بشه و کار به نزاع کشیده نشه اومدیم صلح کردیم که این گرفتاری ها، این مقدار به اصطلاح قبل، اینکه کلا سرمون رفته، اینا در مقابلش یه تومن بگیریم تموم شه بره. پس اینجا صلح برای جلوگیری از مخاصمه بود. حالا اگر در خود صلح خیار وجود داشته باشه، مخاصمه حل نمیشه، دوباره کار کش پیدا میکنه. آیا این جور جاها هم در صلح خیار وجود دارد یا ندارد؟ اینا مطالبیه که باید در موردش بحث بشه، اینا باید صاف بشه، اون وقت ما بتونیم قول سوم رو بپذیریم. پس این که گفتیم هاذا هو الاقوی، درست در بین وجوه قبلی بچه سوم اقواست. البته فتعمل، فتعمل که ما اولا در صلح خیار رو بپذیریم، ثانیا در چنین صلحی خیار رو بپذیریم. نه لزوما، بله
بستگی به اون
شرط ضمن ارزش داره، کلا ماهیتش لزوم میده. و اما اسقاط هذا الخيار بعد العقد قبل ظهور القبل. بریم سراغ حالت دوم. ما تا حالا در مورد حالت اول بحث کردیم. چی؟ گم شدید تو متن. حالا این شماره 1 و 2 اینقدر جلسه قبل گفتیم بزنید، به خاطر این بود که تو متن گم نشید دیگه. ما اول بحث اومدیم گفتیم دو حالت داریم. معنی که میخوام اسقاط خیار کنم با منید یا نه؟ منی که میخوام اسقاط خیار کنم، گاهی موقع ها بعد از این که فهمیدم مغبون شدم اسقاط خیار میکنم، گاهی موقع ها نه، معامله انجام شده هنوز خبر ندارم مغبونم یا نه، میگم حتی اگه مغبونم باشم اسقاط خیار میکنم. تا حالا داشتیم در فرض اول بحث میکردیم، جایی که من میدانم مغبون شدم. از حالا به بعد میخوام جایی بحث کنیم که من نمیدونم آیا مغبون شدم یا نه، صرف احتمال مغبون شدن هست، آیا میشه خیار رو اسقاط کرد یا نمیشه اسقاط کرد. ایشون میفرمان این صورت هم مثل صور قبلی جائزه و اسقاط خیار ممکنه. من قبل از این که علم پیدا کنم به مغبون بودن اسقاط خیار میکنم. ببینید تو این صورت دوم، اون بعضی از تقسیم بندی هایی که قبلا مطرح کردیم اینجا راه داره. نه، تقسیم بندی هایی که همین صفحه قبل داشتیم، اینکه در مقابل عوض باشه یا در مقابل عوض نباشه، خدمتتون عرض بشه که با تصریح به جمیع مراتب باشه یا به صورت مطلق باشه، تصریح به اسقاط جمیع مراتب نباشه، اینا همش قابل تصوره. ولی حکمش چون از قبل فهمیده میشد دیگه تکرار نمی کنیم. فقط سه تا اشکال اینجا وجود داره که تو صورت قبلی وجود نداشت. این سه تا اشکال رو اینجا مطرح کنیم مهمتره تا اون تقسیم بندی ها رو بخوایم تکرار کنیم. ایشون میفرمان در جایی که شما قبل از علم به قبل، قبل از علم به مغبون شدن اسقاط خیار میکنید، سه اشکال اساسی وجود داره، باید این سه اشکال رو بتونیم حل کنیم. اشکال اول چیه؟ اشکال اول اینه که شما وقتی میگید اسقاط، اسقاط یعنی چی؟ یعنی یه امر موجود رو شما از من ببرید دیگه. اسقاط در معناش این خوابیده دیگه، اسقاط چیزی که هنوز نیست، اسقاط حقی که هنوز نیست معنا نداره، میشه اسقاط و مالم یجب، چیزی که هنوز محقق نشده، حقی که هنوز به وجود نیامده، چجوری شما میخواید اسقاط کنید؟ یادتون هست ما دو تا قول داشتیم. یه قول میگفت که علم به قبل کاشف است از حصول قبل، یه قول میگفت علم به قبل شرط حصول قبله. بنابر قولی که ما بگیم علم به قبل کاشفه، شما چه علم داشته باشی چه نداشته باشی قبله هست، بنابر اون قول اسقاط خیار اسقاط و مالم یجب نیست، چون حق خیاره هست، حالا ما داریم اسقاطش میکنیم. اما بنابر قول دوم که اونجا به عنوان قول اول مطرح شده بود که علم به قبل شرط خیار قبل باشه، شرط حصول خیار باشه، پس تا مادامی که علم نیست خیار قبلی هم نیست. اینجا اگر شما بخواید خیار رو اسقاط کنید میشه اسقاط و مالم یجب، اسقاط حقی که هنوز اون حق محقق نشده. آیا این درسته یا نه؟ مرحوم شیخ میفرمان اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون میفرمان ببینید خیار قبل یه سبب داره، حالا ما اسمشو میذاریم مقتضی یا سبب. سبب خیار قبل چیه؟ خود قبل. یه شرط داره، شرطش چیه؟ ظهور قبل. پس ما یه مقتضی برای خیار داریم که چی؟ خود قبل. یه شرط داریم که چیه؟ ظهور قبل. الان در ما نحن فی محل کلام ما سبب محقق شده، قبل اتفاق افتاده، سبب خیار قبل هست، منتها یه شرطی داره برای فعلیتش که اون شرط محقق نشده. چه اشکال داره در این موارد که سبب محقق شده ما بیایم مسبب رو که قرار از این سبب به وجود بیاد اسقاط کنیم؟ مرحوم شیخ میفرمان اشکال نداره با توجه به اینکه سبب قبل محقق شده ولی شرطش هنوز محقق نشده، ما بیایم آنچه که قرار از این سبب شکل بگیره اون رو اسقاط کنیم قبل از اینکه شرطش به وجود بیاد. میفرمان نمونه و نظیرم اگه بخواید براتون میزنیم، چند تا مثال برای شما میزنیم. یه مثالشو میخونم یه توضیح میدم، یه مثالشو تو عبارت توضیح میدم، دیگه خستتون نمیکنم. ببینید شما میخواید مالتون رو در اختیار یه نفر بذارید امانت. خب مثلا شما 50 میلیون پول دارید، همش هم به صورت اسکناس 100,000 تومانی دسته شده، یه نخ هم دورش بستید، میخواید امانت بذارید یا به صورت ودیعه بذارید پیش رفیقتون. رفیقتون مغازه داره، مشتری هم همینجوری داره تو مغازش میاد و میره، خودش هم مشغول جنس آوردن برای مشتری هست. قاعده کار اینه چیه؟ قاعده کار اینه که وقتی این 50 میلیون رو از شما دریافت کرد به عنوان امانت، بذاره تو گاف صندوق. وقتی شما ودیعه گذاشتید پیشش، اینو بذاره تو گاف صندوق نگه داره تا تلف نشه، دزد نبره. اگر که تو گاف صندوق نذاره، بذاره رو پیشخان مغازش، بره مشغول راه انداختن کار مشتریا بشه. این میشه چی؟ این میشه تفریط در نگهداری اون ودیعه. خب اگر که کسی که مالی رو در اختیار او به عنوان ودیعه گذاشتیم تفریط نکنه، ضامن نیست. اگر تفریط نکنه بذاره تو گاف صندوق، در این حال دوز بیاد ببره، خب اینجا ضامن نیست. اما اگر تفریط کنه چی؟ ضامن دیگه. اگه شما یه چیزی رو به عنوان ودیعه در اختیار کسی بذارید، بعد اون شخص بذاره رو پیشخان مغازش، بره مشتریار را بندازه، حواستش نباشه دزدم برداره ببره، اینجا کوتاهی کرده، علل قاعده ضامنه. حالا اگر که شما موقعی که رفتید پول، این پول رو به عنوان ودیعه پیشش بذارید، اون گفت که آقا من تضمین نمی کنم که نگهداری کنم و من ممکنه تفریط کنم گم بشه، شما میگی اشکال نداره این پیش تو امانت باشه، اگه تلف شد اشکال نداره، من اسقاط میکنم زمان شما رو، شما رو ابراء میکنم ذمه شما رو از زمان این مال. خب اگر شما اسقاط کردید، این اسقاط شما درسته یا درست نیست؟ درسته. در حالی که به صرف تفریط اون شخص ضامن نیست. کی ضامن میشه؟ هر وقت تلف بشه. تا قبل از تلف که ضامن نیست. تفریط سبب زمانه، اما یه شرط داره، شرطش چیه؟ تلفه. تا تلف نشده زمان نیست. در حالی که شما قبل از تلف میگید آقا من این پولو میذارم در اختیار شما، شما تفریط میکنی، فدای سرت، زمان رو از شما برداشتم، ابراء میکنید زمان رو، در حالی که هنوز این زمان فعلیت پیدا نکرده، شرطش محقق نشده. همچنان که اونجا اشکال نداره، ما نحنفی هم اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ چون سبب برای زمان محقق شده بود اونجا، ولو شرطش محقق نشده، ولو این زمان فعلیت پیدا نکرده. در ما نحنفی هم سبب برای خیار قبل هست، ولو به خاطر عدم تحقق شرطش این فعلیت پیدا نکرده. پس این اشکال اول و جوابش. اشکال دوم و سوم میمونه. ذیل اشکال اول نکاتی است که عرض خواهم کرد. استحاله شرط متأخر، ما شرط متأخر نذاشتیم. شرط متأخر مال جاییه که مشروط بیاد شرط نیاد. ما اینجا مشروط نیمده، مشروط بعد از شرطش قرار محقق بشه. هر وقت زمان اومد، هر وقت تلف اومد، زمانم فعلیت پیدا میکنه. هر وقت علم به قبل پیدا کردی، تازه خیارم همون موقع میاد. پس اینجا اصلا صحبت شرط متأخر نیست. ببینید عبارت رو، علم به قبل، عذر میخوام، سبب خود قبله، شرط علم به قبله، درست شد؟ خود قبل سبب، علم به قبل شرطه. و اما اسقاط حاصل خیار بعد العقد قبل از ظهور القبل، اسقاط این خیار بعد از عقد و قبل از اینکه قبنی ظاهر شود، قبل از اینکه معلوم بشه که قبنی در کار بوده، و ظاهر و ایزن جوازه، ظاهر اینه که این صورت هم باز جائزه. گفتیم تقسیم بندی هایی که سابق تو صورت قبلی داشتیم اینجا هم خیلی از اون تقسیم بندی ها میاد، ولی دیگه به خاطر اینکه حکمش از صفحه قبل معلوم میشه اینجا دیگه تکرارش نمی کنیم، فقط چند تا اشکال مطرح میکنیم. ولا یقده، ولا یقده اشاره داره به جواب از اشکال اول. اشکال اول کار خراب نمی کنه. ولا یقده عدم تحقق شرطهی بناءً علی کون ظهور القبن شرطاً لحدوث الخیار، ضرر وارد نمی کند عدم تحقق شرط. خب بنابر چه مبنایی؟ بنابر اون مبنا که ظهور قبن شرط حدوث خیار است. اگر ما گفتیم ظهور قبن شرط حدوث خیار است، تا قبل از اینکه قبن ظاهر بشه خیاری نیست، پس چطور شما میخواید اسقاط کنید؟ ایشون میفرمان نه، این اشکال وارد نیست، این ضرری وارد نمیکنه. اسقاط مالم یجب نمیشود. چرا؟ از یک فی ذلک تحقق السبب المقتضی للخيار و هو القبن الواقعی و ان لم يعلم به، به خاطر اینکه کفایت میکند در این مسئله تحقق سببی که مقتضی خيار هست. سببی که مقتضی خيار هست چیه؟ اون همان قبن واقعی بوده باشد، هرچند که علم به آن نداشته باشیم. و هازا یعنی تحقق سبب کافن فی جواز اسقاط المسبب قبل حصول شرطه، این کفایت میکنه در جواز اسقاط مسبب قبل از اینکه شرطش حاصل شود. مثال میزنن چند تا، مثل جاهای دیگه نمونه و نظیر میخوایم بیاریم بگیم فقط اینجا این حرف رو نمیزنیم، جاهای دیگه هم این حرف زده شده. که ابراء المالکه الودعیه که ابراء المالکه الودعی المفرط عن الزمان، مانند بری و ذمه کردن مالک ودعی تفرید کننده را از زمان. از زمان ودعی یعنی کسی که مال رو پیشش ودیعه گذاشتیم، مفرط هم یعنی تفرید کننده است، به جای اینکه پولو بذاره تو گاف صندوق گذاشته رو میزش، دقت نکرده در نگهداری اون. حالا اگر ما بیایم ابراء کنیم، ما یه مالک بیایم ابراء کنیم اون ودعی تفرید کننده را از زمان، تا قبل از اینکه تلفی اتفاق افتاده باشه، اینجا سبب برای زمان، مقتضی برای زمان که تفرید باشه هست، ولی شرط زمان که تلف باشه هنوز محقق نشده. اشکال نداره، همین که مقتضی برای زمان بوده ما میتونیم اسقاط کنیم ولو شرطش محقق نشده باشد. این یک مثال. مثال دوم مثل این هست که من از خارج توضیح ندادم، گفتم تو عبارت توضیح میدیم. مثل این میمونه که شما میرید یک ماشینی رو بخرید، فروشنده میگه من علم ندارم این ماشین عیب داره نداره، دارم میفروشم به شما ظاهر و باطن، اگه عیبی داشته باشه من از خودم ساقط میکنم، یعنی خیار رو از شما ساقط میکنم، خیاری شما نداری، من گردن نمیگیرم عیب این ماشین رو، برو خودت خوب دقت کن، اگه عیبی داشت گردن خودت. ها فروشنده میاد میگه که من نمیدونم ماشین من عیب دارد یا ندارد، ولی اگه عیب داشته باشه من گردن نمیگیرم، خیار عیب نداشته باشی، میشه یا نه؟ اینجا اگر عیب واقعا وجود داشته باشه، سبب برای خیار عیب هست، اما شما هنوز علم به اون نداری، شرط فعلیت خیار عیب محقق نشده. پس میفرمان و کبراءت البائع من العیوب الراجعه الى اسقاط الحق المسبب عن وجودها قبل العلم بها، مانند براءت بایه از عیوب، این که فروشنده بگه من عیوب رو گردن نمیگیرم، به من ربطی نداره. خب که این براءت بایه از عیوب، این براءت رجوع میکنه، بر میگرده، بازگشتش به اینه، بازگشتش به اسقاط حقی است که مسبب از وجود عیب است. آن داره میگه آقا وقتی میگه من عیب ها رو گردن نمیگیرم به من ربطی نداره، یعنی اگر که این مبیعی که به تو فروختم عیب داشت که این عیب باعث خیار میشد، اون خیار رو من از خودم، اون خیار رو از شما اسقاط کردم قبل العلم بها، در حالی که هنوز علم به اون نداره، یعنی هنوز شرط فعلیت اون خیار محقق نشده. پس هنوز علم نداریم، هنوز خیار عیبی محقق نشده، شکل نگرفته، ولی صرف این که سبب خیار که همون عیب واقعی باشه هست، میاد اون رو اسقاط میکنه. پس ببینید در جاهای دیگه شما میگید اشکال نداره، تو خیار قبن که رسیدید گیر کردید، و اگه جای دیگه اشکال نداره در خیار قبن هم اشکال نداره. خب این بیان مرحوم شیخ بود. یه کمی اینجا باید شما بیشتر دقت کنید ببینیم آیا این فرمایش قابل پذیرش هست یا نیست. ببینید واقعا اگر قرار باشه که خیاری در کار نباشه ما چجور اسقاط کنیم؟ صرف وجود سبب یا مقتضی بدون اینکه هنوز مسبب شکل گرفته باشه چجوری میخوایم ما در این فرض اسقاط کنیم؟ اگر قرار باشه که علم به قبن شرط تحقق خیار قبن باشه، تا مادامی که ما علم به قبن نداریم شرط محقق نشده. شرط که نباشه مشروطش که خیار قبن باشه نیست. پس صرف وجود مقتضی به درد ما نمیخوره. اون مسبب ما که خیار قبن باشه تا قبل از اینکه شرطش محقق نشه وجود نداره. اون اشکال اسقاط ما لم یجب هست. شما برای ما مثال از جای دیگه زدید، تو اون مثال هم همین، یا اون مثال ها ربطی به ما نحنفی نداره، اگه داره اونجا هم ما مشکل داریم، باید اونجا رو هم حل کنیم. به نظر میرسه که فرمایش مرحوم شیخ رو یه ذره باید بازش کنیم، باید یه مقداری در ظاهرش تصرف کنیم، بگیم مراد ایشون یه چیز دیگه است، مراد ایشون رو یه مقداری بیشتر توضیح بدیم تا این اشکال وارد نباشه. یه لحظه، مرحوم شیخ به نظر میرسه اینجا میخوان بگن آقا درسته که خود قبر سبب برای خیار است، خب قبن سبب برای خیار است، شرطش چیه؟ علم به قبن. اما قبنی که سبب برای خیار است در چه صورتی سبب برای خیار است؟ خوب دقت کنید چی میگم. قبن در چه صورتی سبب برای خیار است؟ در صورتی که شما اقدام بر اون سبب نکرده باشی، شما یه مقبون با علم و آگاهی اقدام به این بیع قبنی نکرده باشی، و الا اگه خودت اقدام کرده باشی به گرون خریدن، اقدام کرده باشی بر بیع قبنی، این قبن دیگه سبب برای خیار نیست. درست شد؟ حالا در ما نحنفی که من بعد از اینکه علم به قبل از عذر میخوام در ما نحنفی که من بعد از اینکه علم به قبن پیدا کردم یا قبل از اینکه علم به قبن پیدا کنم فرق نمیکنه، در ما نحنفی وقتی که قبن اتفاق افتاد من میام میگم آقا خیار قبن رو از خودم اسقاط کردم. وقتی خیار قبن رو از خودم اسقاط کردم یعنی چی؟ یعنی من دارم اقدام میکنم به این معامله قبنی. درسته؟ وقتی من خیار قبن رو از خودم اسقاط کردم هنوزم معلوم نیست قبنی باشه یا نه، خبر ندارم، ولی میگم آقا حتی اگه قبنی باشه من اسقاط کردم. یعنی چی؟ یعنی اقدام کردم بر معامله قبنی. کسی که اقدام کرده بر معامله قبنی دیگه اون قبن سببیت برای خیار ندارد. گرفتی چی شد؟ پس باید مراد مرحوم شیخ این باشه، نه آنچه که از ظاهر عبارتشون فهمیده میشه. یعنی من مقبون وقتی اومدم گفتم که من خیار رو از خودم اسقاط کردم، این به منزله این هست که دارم اقدام میکنم بر این معامله قبنی. وقتی اقدام کردم بر معامله قبنی دیگه اون قبن واقعی سببیت ندارد که اگر شرط محقق شد خیار رو بیاره، از اساس خیار نمیاد. این به این بیان اشکال دیگه وارد نیست به عبارت مرحوم شیخ، و الا اگه بخوایم به ظاهرش پیش بریم مطلب خیلی صحیح نمیتونه باشه. اشکال دومی که به مرحوم شیخ گرفتن، یعنی به این مطلب گرفتن و مرحوم شیخ در مقام پاسخ هستن، اشکال دوم اینه آقا شما وقتی میخواید یک حقی رو اسقاط کنید باید علم به اون داشته باشید. حقی که هنوز معلوم نیست هست یا نه چجوری میخواید اسقاط کنید؟ این میشه اسقاط ما لم یتحقق، نه اسقاط ما لم یجب. اسقاط ما لم یتحقق یعنی چی؟ یعنی هنوز شما علم ندارید که حقی هست یا نه، چجوری میخواید اسقاط کنید؟ چیزی که هنوز معلوم نیست اسقاط کردنش معنا نداره. یعنی در واقع اسقاط کردنش سر از تعلیق در میاره، کنه باید بگید اگر حقی بوده باشد اسقاط کردم، و تعلیق در انشاءات مخله. مرحوم شیخ جواب میدن میفرمان که نخیر، اینجا اشکال نداره. اسقاط و مالم یتحقق تنها اشکالی که درش هست همون تعلیقه، و تعلیق در این گونه موارد ضرری وارد نمی کند. مرحوم شیخ می فرمان ببین تعلیق یه موقع برای یه امر واقعیه، یه امر خارجیه. مثلا من میگم که اگر باران ببارد کتابم را فروختم، ها این فروختن کتاب رو شما معلق کردید برای یه امر خارجی. اگر که هوا سرد باشد فزوجتی طالق، ها این درست نیست. این جور تعلیق ها خلل وارد میکنه. اما یه جور تعلیق داریم، ما انشاء رو معلق میکنیم بر یک امری که واقعا انشاء متوقف بر اون امر هست. مثلا یه زنیه میگن آقا این زنه رو قبلا به ازدواج تو در آورده ولی تو هم اصلا نمیخوای اینو، خبرم نداشتی، طلاقش بده بره با یکی دیگه ازدواج کنه. شما میگی من نمیدونم این زنم باشه یا نه، ولی خب ان کانت زوجتی فهی طالق، اگه واقعا زن منه من طلاقش میدم. اینجور تعلیقا اشکال نداره، چون حقیقتا طلاق متوقف بر زوجیته. شما چه معلق کنی چه معلق نکنی، در واقع این تعلیق هست. اینجور تعلیقا اشکال نداره، کما اینکه سر جای خودش در بحث شروط عقد مرحوم شیخ این مطلب رو فرمودن. هر تعلیقی مخل نیست، تعلیق به امور خارجی مخله. اگر ما عقد رو معلق کنیم بر چیزی که واقعا معلقه بر اون هست، اشکال نداره. پس همچنان که در مورد زنی که نمیدونید زنتونه یا نه، میگید اگه زن منه فهیه طالق. در مورد عبدی که نمیدونید عبد شماست یا نه، یا اصلا عبد یا نه، میگید اگه عبد من باشه فهو حر یا فهو معتق، آزادش میکنید. اینجا هم همینجور میگم اگه حقی باشه، اگه خیاری باشه، اسقاط کردم. پس تعلیق اشکال ندارد. ببینید ولا یقدح فی المقام ایزن که اونو اسقاطا لما لم یتحقق، قدحی وارد نمیکنه، ضرری وارد نمیکنه در معانه نوفی. همچنین این که این اسقاط ما لم یتحقق هست. ما لم یتحقق یعنی چی؟ یعنی آنچه که در نزد من هنوز محقق نیست، هنوز من علم به اون ندارم. این با اشکال قبلی فرق داره. اونجا میگفتیم اسقاط و ما لم یجب، یه چیزی که در خارج هنوز نیست. اینجا نمیگیم در خارج نیست، اینجا میگیم شاید باشه شاید نباشه، من خبر ندارم. پس این اشکال دوم متوقف بر اون مبنای اول نیست، بنابر هر دو مبنا این اشکال وارده. هم بنابر اون مبنایی که میگفت علم به قبل شرط حصول خیار است، هم بنابر اون مبنایی که میگفت علم به قبل کاشف است. بنابر هر دو مبنا این اشکال دوم وارده. اشکال اول بنابر یه مبنا بود، این بنابر هر دو مبناست. بنابر هر دو مبنا اسقاط خیار میشه، اسقاط چیزی که ما هنوز علم به اون نداریم. از لا مانع، چرا لا یقده؟ دلیل میارن از لا مانع من ذالک الا تعلیق، چون مانعی از این اسقاط نیست مگر تعلیق. و عدم الجزم الممنوع عن فی العقود فضلا عن الایقاعات، چون تنها مانعی که هست تعلیق و عدم جزم هست. این تعلیق و عدم جزم به انشاء ممنوع هست، هم در عقود هم در ایقاعات ممنوع است. در عقود چه رسد به ایقاعات، همچنان که در عقود نباید تعلیق وجود داشته باشه، نباید عدم جزم وجود داشته باشه، در ایقاعات هم همینجوره. مرحوم شیخ میفرمان این اشکال وارد نیست و هو غیر قادح هنا، این اشکال تعلیق قطعی در مانح نفی وارد نمی کند. هو رو بزنید به تعلیق، این تعلیق قادح نیست در مانح نفی. چرا؟ فان الممنوع من هو التعليق على ما لا يتوقف تحقق مفهوم الانشاء عليه، چرا که آنچه که ممنوع است تعلیق است بر آنچه که متوقف نیست تحقق مفهوم انشاء بر آن. مثلا طلاق که متوقف بر بارش باران نیست، اما من میگم اگر باران ببارد زوجتی طالق، اون اشکال داره. پس آنچه که ممنوعه تعلیق است بر آنچه که متوقف نیست تحقق مفهوم انشاء بر آن. و اما مانحنفی و شبه، اما مانحنفی و مثل مانحنفی، شبه مانحنفی تو پرانتز توضیح میدن، مثال میزنن، کار نداریم. فقط تقدم فی شرائط صیغه انه لا مانع من، گذشت در بحث شرائط صیغه عقد که اینجور تعلیقا مثل مانحنفی اشکال نداره. اینجور جاهایی که عقد متوقف بر یک عقد رو ما معلق میکنیم بر چیزی که انشاء متوقف بر اون هست. حالا بین خط تیره مثال زدن، مثل طلاق مشکوک زوجیه، مثل طلاق دادن زنی که شک در زوجیتش داری. میگیم اگه زوجه من باشه فهیه طالق. اینجا زوجیت متوقف، طلاق متوقف بر زوجیته. و اعتاق مشکوک رقیه، اعتق کردن کسی که مشکوک رقیه هست. منجزن، در جایی که این اعتاق و طلاق رو ما به صورت منجز انجام بدیم، نه معلق بر آینده. بگیم که آقا اینو همین به صورت منجز اگه زوجه من باشه طلاقش میدم. منجز در مقابل اینکه تعلیق کنیم بر آینده، نه معلق بر زمان مستقبل نباشه. ولی ابراء محتمل الاشتغال به، ابراء کردن از آنچه که احتمال اشتغال به اون هست. مثل اینکه میگم اگر من حقی بگردن، اگر تو من حقی بگردن تو داشته باشم، اون حق رو اسقاط میکنم، نمیدونم حقی هست یا نه. اینا قبلا گفتیم اشکال نداره. و من هل براءه عن العیوب، مثال دیگه شم براءت از عیوب هست. و من هل براءه عن العیوب المحتمله فی المبیع و زمان درک المبیع عند ظهوره مستحقا للبیع. دو تا مثال دیگه اضافه کردن. از جمله این موارد هست از جمله تعلیق بر مواردی است که انشاء متوقف بر اون هست. یک، براءت از عیوب محتمله. ماشین به شما فروختم، نمیدونم عیب داره یا نه، احتمالاً عیب داره، میگم آقا اگه عیبم داشته باشه من گردن نمیگیرم، اینم از اون موارده. اگه وجود داشته باشه من اسقاط کردم. و زمان درک المبی، یه مبی رو به شما فروختم، خب خدمتتون عرض بشه که یه مبی رو از به شما فروختم، شما میگی شاید این مبی مال خودت نباشه، میگم آقا اینو به تو فروختم، مال من باشه مال غیر باشه، من دیگه بعدن خسارتی به عهده نمیگیرم. زمان درک مبی، خسارت مبی در اون جایی که معلوم بشه، ظاهر بشه بعدن مستحق للغیره، یعنی ملک غیر بوده. ببخشید یه مقدار تون خوندم آخرشو، اگر که جایی مبهم مونده در خدمتم جلسه بعدم بپرسید دوباره توضیح خواهم داد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.